بسم الله الرحمن الرحیم.
قدرت واقعی علمی و فرهنگی در واقع در دانشگاه است و حوزه است و اینها، قدرت واقعی اونجاست و هر نوع تصمیم گیری، هر نوع بخشنامه، هر نوع تصمیم گیری و برنامه ریزی در نهادهای رسمی دولت به مفهوم عامش حکومت، اگر بدون توجه و بدون اتکا به این قدرت واقعی علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور نباشه، تمام اون تصمیمات در حد بایگانی و آرشیف شدن اینا باقی میمونه، چون که خیلی دیدیم ما تصمیم ها و بخشنامه های حکومتی که ممکنه برنامه ها و قوانین و تصمیم های خوبی هم باشه، توجیه منطقی هم پشتش باشه، ولی عملی نشده و نخواهد هم شد. علتش اینه که قدرت اعتباری با قدرت واقعی چفت نشده در بعضی جاها و تا این اتفاق نیفته اون تحول و تکامل و اینا تو این حوزه ها به شکل ایدئال صورت نخواهد گرفت. من در این دقایقی که مصدع میشم میخوام راجع به یه مفهومی صحبت بکنم که این سایه‌شو رو سر همه ماها انداخته و نمیذاره نفس بکشیم. یک تور نامرئی اطراف ذهن و زبان و عضلات دانشگاه‌های ما، نخبگان ما، نهادها و جامعه فرهنگی ما وجود داره که ممکنه دیده نشه گاهی، ولی خیلی واقعی است و تقریبا قدرت فکر کردن رو از ماها سلب کرده. قدرت پیشرفت به مفهوم واقعی رو در ما ضعیف کرده و او مسئله نحوه مواجهه با اسطوره است که یا اساطیر است که بر فضاهای آکادمیک ما حاکمه. تمام کسانی که تو حوزه جامعه شناسی پیشرفت و تحول بحث کردن اینو گفتن و درستم گفتن که یه پیشرفت واقعی، تحول واقعی، یه تکامل عینی و قابل اندازه‌گیری وقتی اتفاق میفته که یه جور اسطوره شکنی قبلش تحقق پیدا بکنه. اسطوره شکنی تو حوزه سیاست مثل شکستن اتوریته سلطنت مثلا، اسطوره شکنی تو حوزه اقتصاد مثل جابجا کردن کانال‌های انتقال ثروت در یک جامعه، یعنی تغییر دادن معادله بین تولید کنندگان ثروت، توزیع کنندگان ثروت و مصرف کنندگانش. اسطوره شکنی تو حوزه فرهنگ و علم هم به معنی زیر سوال بردن بعضی از محکمات و خطوط قرمزی است که بر حوزه های آکادمیک و دانشگاهی و روشنفکری، فرهنگی و نخبگانی ما حاکم بوده و هست. انقلاب در یه برهی تونست این اسطوره ها رو زیر سوال ببره، اما عملا ما نشون دادیم در این دو دهه و نیم که این اسطوره شکنی در حوزه های فردی و حوزه های کوچکتر اتفاق افتاده، اما نتونسته گفتمان حاکم بر اتاق گفتگوی علمی ما رو و نظریه پردازی های علمی رو نتونسته اونجا وارد بشه به این هوا اونجا تنفس نشده. اون اساطیر هنوز سر جاش باقیه. من راجع به یکی از این اساطیر میخوام اینجا با شما با اجازه شما صحبت بکنم، اگر دوستان فرمایشی دارن یا انتقادی به عرایض ما دارن یا نظر دیگه دارن مرغوم بفرمایید، من همینجا استفاده کنم، هم بخونیم دوستان دیگه هم بشنوند. ما با در اینکه در جهان اطراف ما توی این چند قرنی که اسلام در حاشیه بوده اتفاقات مهمی افتاده در غیاب ما، شکی نیست تقریبا نقطه اصل موضوعی است که بحث رو او میخوایم بنا کنیم. اقتدار و مدیریت سیاست و اقتصاد و رسانه ها و ارتش ها و فرهنگ رسانه‌ای تو دنیا در اختیار ما نیست، بلکه بخشی از اینا حتی بر اساس نفی ارزش‌های بنا شدن که ما بهش معتقدیم. دنیا در اختیار کسان دیگری است، نه فقط ثروت و قدرت، نه فقط بازار سرمایه، بلکه بازار علم و تکنولوژی هم در اختیار ما نیست. ما تقریبا مصرف کننده و کپی برداریم. ولی این عیب اصلی ما نیست، این واقعیت اجتناب ناپذیر بعد از قرنها استبداد و وابستگی و حضور قدرت‌های خارجی در کشور و مبارزه با ارزش‌های اسلامی که در حکومت‌ها، در رژیم‌ها و سلطنت‌ها وجود داشته، این عقب ماندگی مقدارش طبیعی است. ولی اون چیزی که اجتناب پذیره و اون مشکل اصلی ما و امثال ماست، بسیاری از ملت‌های مسلمان متأسفانه در 3-4 قرن اخیر، اینه که ما نه فقط اتکا به نفس خودمون رو، اعتماد به نفس خودمون رو در حوزه جامعه سازی از دست دادیم، بلکه اصلا مثل که هیپنوتیزم شدیم. قدرت تفکر و جرأت انتقاد از گفتمانهایی که ترجمه میشه تقریبا از دست رفته. امام این جرأت رو در حوزه سیاسی و عقیدتی و حتی در حوزه نظامی ایجاد کرد، یعنی اعتماد به نفسی برگشت. اما در حوزه تولید علم و فرهنگ و تکنولوژی و به خصوص و بالاخص تأکید من رو علوم انسانی است، ما کاملا تو حوزه علوم انسانی تقریبا هیپنوتیزم شدیم. یعنی قدرت تصمیمگیری، قدرت اظهار نظر مستقل، قدرت نگفتن، قدرت چرا گفتن، برای چی، از ما تقریبا سلب شد. یعنی گفتمان حاکم بر دانشگاه های ما اینه، فارغ از تلاش های فردی یا گروه های کوچکی که در حاشیه گاهی صورت میگیره و اتفاقا سرکوب میشه توسط همین گفتمان و منادیانش در دانشگاه ها، تحت عنوانی که شما علمی نیستین، ایدئولوژیک حرف میزنین و برچسب های آماده ای که برای کارها همیشه وجود داره. همه بهانه ها گرفته میشه، بهانه کم نیست راجع به مسائل، و همه تلاش ها صورت میگیره برای که هیچ کس به فکر نیفته که ما تو این زمینه کاری بکنیم و حرفی بزنیم یا اون چی که ترجمه میشه بشه، اما فکر بکنیم روش و به هم دیگه پس بدیم. ما از این علوم حتی علوم عقلی وقتی ترجمه میشن میان کشورهای مثل ما میشن علوم نقلی. علوم عقلی، علوم انسانی همش علوم تجربی و عقلی است دیگه، ولی اینجا همه علوم نقلی شدن، تبدیل میشن به اسطوره، تبدیل میشن به متن مقدس. و هر نوع انتقاد، هر نوع سوال، هر نوع علامت سوال گذاشتن، هر نوع چرا گفتن روی تک تک مفاهیم برچسب ارتجاع، قشریگری، ایدئولوژیکه، بیسواده، علمی نیست، اینجور چیزا، اینا برچسب آماده است برای سلب حق تفکر، قدرت تفکر و جرأت تفکر. اینا حاکمه بر دانشگاه های ماست هنوزم، و اگر این اتوریته نشکنه، اگر این اسطوره نشکنه، ما هیچ وقت نمیتونیم تمدن بسازیم و فرهنگ سازی بکنیم. اینه که میگم، البته به معنی برخورد متعصبانه با هیچ مفهوم توجیه تعصب در این قضیه نیست. من تو جلسه که بعد با دوستان دانشجو داشتیم بهشون عرض کردم توی عرصه قدرت و ثروت از کجا آورده ای داریم، معنی داره که چجوری به دست آمده، اما تو حوزه علم و معرفت از کجا آورده ای نداری، از هر جا آمده. یه نظریه علمی مهم نیست که در شرق تولید شده یا در غرب، یا آدمی که این فکر به نظرش رسیده آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده، مثلا مسلمان بوده یا کافر بوده، هر کی بوده، هر چی بوده، اگر نظریه علمی است، اگر استدلال پشتش هست، ما میپذیریم. بنابراین درسته که تعصب از کجا آورده ای در حوزه معرفت و علم نیست، نباید باشه، بلا پیشرفت نمیکنه. یعنی این همون تعصب میشه در حوزه نظر و منجر میشه به استبداد در حوزه عمل. اما از کجا آورده ای به این مفهوم که چه استدلالی پشت این حرف هاست، اینا بر چه مبانی نظری بنا شدن در غرب، و آیا با مبانی ما، با مبانی دیگر ما چقدر میسازن یا نمیسازن، مثلا راجع به اینا فکر کنیم، قضاوت هم نکنیم زود که میسازن یا نمیسازن، فکر کنیم. جرأت و اجازه فکر کردن راجع به مسائل تقریبا وجود نداره. نه اینکه اگه کسی فکر کرد یه نظریه داد، پلیس میاد میبرنش دادگاه و کلانتری و اینا، یه فشار نامرئی اما کاملا محسوس وجود داره بین خود ما و به دست خود ماها علیه هم دیگه اعمال میشه. خودمون خفقان علمی ایجاد میکنیم و نمیذاریم اونایی که بین ما استعداد فکر کردن و تولید نظریه در حوزه علوم عقلی، علوم انسانی رو دارن بالفعل بشن، یا در حوزه رشته‌های دیگر، در همه حوزه ها، در حوزه علوم کاربردی، علوم پایه و سایر علوم فرق نمی کن. حالا حساسیت بیشتر رو علوم انسانی است و معارف عقلی و ایناست که چون مفاهیم اسلامی توی حوزه در واقع معطوفن در درجه اول به این حوزه. فضای فرهنگ و علم توی دنیا، نه فقط اینجا، تو همه دنیا تقریبا دو قطبی شده. فضا وقتی دو قطبی میشه، وقتی فضا دو قطبی میشه که با یه سری مفاهیمی برخورد اسطوره‌ای صورت میگیره، نه برخورد انتقادی. در حالی که علم و تمدن ساخته نمیشن و پیش نمیرن الا وقتی که برخورد انتقادی وجود داشته باشه، کریتیکال، یعنی باید بتونی نقدش بکنی، بتونی درست ببینی، بپرسی از علتش، از منشأش، از عواقب و لوازمش، از چراییش، از چگونگیش، بعد حق داری بگی میپذیرم یا نمیپذیرم. مدرنیته اگر هم، حالا رو خود اون بحثه، اگر تونسته باشه به اصطلاح برخورد کریتیکال رو با تمام مفاهیم وارد اروپا کرده باشه و سنت‌های مسیحی و کلاسیک اروپا رو در هم شکسته باشه، یعنی اگر همچین دستاوردی برای غرب داشته باشه، که خود این باید روش بحث بشه، ولی این جزء مشهورات و جزء اصول موضوع است، فعلا این رو میپذیریم. حتی اگر در غرب چنین کاری کرده باشه، ولی مدرنیته ای که اینا ترجمه یا تحمیل کردن و میکنن به اسم مدرنیته به کشورهای دیگه، به آسیا، به آفریقا، به آمریکای لاتین، اتفاقا نطفه کریتیک و تفکر انتقادی رو میخوش کنه، یعنی نمیذارن شما فکر بکنین. اون میگه این علمه و اونی که شما میگید جهله. ببینید این تقسیم هایی که میکنن، تقسیم های دو قطبی که دو طرف داره، مدرن سنتی، مدرن سنتی، انسان بربر، انسان برتر، وحشی متمدن، غربی شرقی، سفید سیاه. تمام این برخوردها، این دو قطبی کردن مفاهیم که اصلا راه تفکر انتقادی رو میبنده. میگم برخورد اسطوره‌ای با خود مفهوم پیشرفت، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، مدرنیته، با تمام این مفاهیم برخورد اسطوره‌ای همه جا تلقین و القا میشه. یعنی یه متفکر مسلمان، یه متفکر ایرانی، ترک، عرب، یه متفکر اندونزیایی، یه متفکر شمال افریقا یا خاورمیانه، ای اصلا نباید به خودش اجازه بده که بگه آقا من این دو قطبی تو رو، این دیالکتیکی که تو قائل شدی بین مفاهیمی که خودت هم هر دوشو تعریف میکنی، من قبول ندارم اصلا این تقسیم بندیتونو، دو طرفش رو قبول ندارم، ما یه چیزی دیگه ای میگیم، دنبال یه چیزی دیگه ای هستیم، ایده ای که ما داریم نه تو سنت شما جا میشه نه تو مدرنیتتون جا میشه، با مقیاس های شما نه سنتیست نه مدرنه. در یه حوزه هایی اتفاقا سنتی میشه با تعریف شما، با یه حوزه هایی مدرن میشه، در یه حوزه هایی هیچ کدوم، هر دو رو نفی میکنن. چرا ما حق نداریم به نظریه سوم بیندیشیم و این کلیشه ها رو بشکنیم؟ این حق داده نمیشه، این اجازه داده نمیشه. شما خودتونم کم و بیش میدونید که چی دارم میگم، یعنی میدونید که وقتی استعدادهای خلاقی پیدا میشه اینا، ما که میخواد حرف تازه‌ای بزنه علی رغم اون چه که ترجمه شده و به ما داره حقوق نمیشه، اصلا درستم همش، من نمیگم نه غلط یا درست، باب تفکر انتقادی باید باز بشه نسبت به ترجمه و اون چه که این دوگمهایی که میاد. ولی وقتی این کار میشه میبینید چه فشارهای نامرئی از طرف همه، حتی خود ما و از طرف سیستم، یعنی سیستم آموزشی و آکادمیک ما برش روش آوار میشه. است کمترینش اینه که تغییر میشه، کمترینش اینه که به رسمیت شناخته نمیشه نظریش، در حالی که خود غرب اتفاقا از لحظه ای شروع کرده به شکفتن و همون مفهوم ماتریالیستیش فقط دیگه، حالا نه همه حوزه ها، که به رسمیت شناخته شده بود و شد درش مفهوم انتقاد و کریتیک تو حوزه های علم. این حق ولی از ما، از اون که اونا بهش میگن جهان سوم، جهان سنتی فلان، این حق از ما دریغ میشه. پس اولین گام در مسئله پیشرفت مفهوم واقعی اسطوره شکنی است، شکستن اسطوره هایی که داره ترجمه میشه از غرب به شرق. این اولین گامه، پیشرفت واقعی از اینجا شروع میشه که ما این منطقه مفاهیم فرهنگی و علمی که مینگذاری شده، یعنی شما پاتو هر جایی نمیتونه بذاری، قرقگاه های سلطنتی، قرقگاه های وجود داره که تئوریسین های غرب اونجا رو قرق کردن و شما و ما خیلی کوچکتر از اونیم. اونا میگن خیلی شما کوچکتر از اونیم که توی حوزه ها بخواید با اونا کلنجار برید. اینجوری به ما القا میشه دیگه. این اولین گام برای پیشرفت واقعی، تحول واقعی، شکستن این اسطوره است، در هم ریختن این دو قطبی کاذبه و مین زدائی، مین روبیس از این منطقه مین گذاری شده تفکر علمی و برجسته کردن تفکر انتقادی در برابر برخورد و تفکر اسطوره‌ای با مفاهیمی که در همه حوزه‌ها داره از غرب ترجمه میشه. تفکر انتقادی غیر از برخورد متعصبانه است، نگفتن به همه چیز چون از غرب آمده، نه، اون پشتش منطقی نیست، استدلالی نیست. اما اینو که میگم اصلا برخورد انتقادی عقلی است، یعنی ما حرف همه رو از شرق و غرب میپذیریم اگر استدلالش کافی و درست باشد و فقط آنگاه که استدلال داشته باشد و استدلالش درست باشد، نه اینکه چون شما میگید ما باید بپذیریم. اما واقعیت اینه که امروز تو تمام حوزه‌ها تعبد نسبت به غرب پیدا شده. تعبد اون مقاله علمی تره که رفرنس بیشتر بده به متون غربی ولو ربط نداشته باشه یا داشته باشه یا مهم نباشه یا باشه، یا حتی اون محقق خودش میفهمه اون کتابی که ای داره به اون رفرنس میده خودش میفهمه این نظریه غلطه، یا لااقل تردید داره، میگه به نظر خود من این نظریه به 3-4 دلیل ممکنه مشکل داشته باشه، ولی ما اجازه نداریم، خودمون هم این فضا رو نساختیم، نمیذاریم برای خودمون که بتونیم بت شکنی کنیم. بت شکنی قدم اول پیشرفت به مفهوم واقعی. حالا به کدام سو حق و باطلش من اصلا کار ندارم، من دارم از تحلیلی که تا این بت شکسته نشه شما یک قدم جلوتر نمیتونید بذارید. دانشگاه های ما همچنان مصرف کننده و درجازننده خواهند بود. حالا ببینید من مثال میزنم چند تا. مثلا تو حوزه مباحث سیاسی، دو قطبی دموکراسی اقتدارگرایی، اگه شما بگید آقا من دموکراسی رو با تعریفی که در متون آکادمیک، متون کلاسیک غرب شده، من اشکالاتی بهش دارم. دموکراسی در حوزه معرفت حقیقت رو نادیده میگیره، در حوزه اخلاق فضیلت رو نادیده میگیره و در حوزه اجتماع، اقتصاد و سیاست عدالت رو نادیده میگیره. یعنی نسبت به این ستنیس حوزه، نسبت به حقیقت، فضیلت و عدالت، همه مفاهیم دور میزنه، نادیده میگیره، انگار اینا نیستن. هیچ کدوم از اینا سنگ بنای جامعه سازی دیگه نباید باشه که این تفکر. دموکراسی مطلق لائیک رو میگن، نه دموکراسی به عنوان روش، مثلا نظام پارلمانتاریستی و انتخاباتی اینا که بتونه در چارچوب یه حکومت ایدئولوژیک هم قرار بگیره. با انتخابات و پارلمانتاریسم و این چیزا من الان بحث نه، جمهوریت و اینا. دموکراسی به اون مفهوم نابی که در متون کلاسیک فلسفه سیاسی غرب مطرح شده، که حالا یه تعریف هم نداره، ده ها تعریف داره، یه مدل اجرایی هم نداره، دست کم 14-15 مدل اجرایی داره، هم تعریفاش با هم متناقضن، هم مدلای اجراییش با هم غیر قابل جمعن. یعنی طبق بعضی تعریفای رژیمی ممکنه دموکراتیک باشه، همون رژیم با تعریف دیگری از دموکراسی که همش هم تو غرب مطرحن به نظام غیر دموکراتیک یا ضد دموکراسی و به عکس. ولی همه چیزایی که اونجا انواع تعاریف و انواع مدل‌ها براش تعریف شده و اجرا میشه و اینا، اینجا تبدیل میشن به محکمات مقدس واحد روشن بدیهی غیر قابل تفسیر، غیر قابل تفصیل، آری یا خیر. اگر آری دموکراتی، اگر خیر طرفدار اقتدارگرایی هستی. مثل مارکسیستا میگه آقا تفسیر ما رو از تاریخ و فلسفه تاریخ سیر تحول ابزار تولید قبول داری یا نه؟ اگه قبول نداری طرفدار سرمایه‌داری هستی، طرفدار یعنی خاک بر سرت، یعنی یه فوشه، یه جو فوشه. تو این تفکر دموکراسی به دموکراسی نقد داری؟ بله. پس تو طرفدار اقتدارگرایی. از آزادی یه تعریفی دارید غیر از ما؟ آره. پس شما طرفدار استبدادی. دو قطبی آزادی استبداد، دو قطبی دموکراسی اقتدارگرایی، دو قطبی پیشرفت ارتجاع. پیشرفت اینه که ما میگیم، راهش اینه که من میگم. قبول نداری، انتقاد داری، پیشنهاد داری، پس شما طرفدار عقب ماندگیه، از ضد پیشرفتی. به شریعت معتقدی؟ آره. پس ضد حقوق بشری. به برخورد علمی و مدیریت علمی معتقدی؟ آره. پس معتقد به سکولاریسم معتقد نیستی؟ نه. پس با برخورد علمی و مدیریت علمی مخالفی. اینا همون منطقه های مینگذاری شده است. به ما اجازه نمیدن که بپرسیم از ماهیت دو طرف دو قطبی های کاذبی که ساختید، که همش دو قطبی های ایدئولوژیکه و پشت اغلب اینا استدلال نیست، اینا ماهیت علمی ندارن. یعنی ما اجازه نداریم این جذب رو بشکنه. اینا دوگمایی است که توی دوگما باید نفس کشید و حرف زد. وقتی که همه چیز رو ما باید سربسته بپذیریم و اینجاها منطقه های ممنوع است، و خیلی چیزای دقیقاً عکس واقعیت به ما غالب میشه، چون سربسته باید قبول کنیم این مفاهیم رو. وقت درست ضد واقعیت چه چیزایی ببینید به ما غالب میشه، که حالا من یه مثال میزنم در باب آزادی و یه مثال میزنم در باب پیشرفت، که ببینیم چطور با اینا برخورد اسطوره‌ای میشه. اسطوره پیشرفت و اسطوره آزادی، حقوق بشر و دموکراسی، اینا هم همه همینطور قابل تطبیق با این فرمولی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم. این فرمول کلی است، ولی اون چیزی که پشت پرده وجود داره با اونی که عرضه میشه گاهی اصلا ضد همه، یعنی اونی که تو متن تئوری که این مفهوم وجود داره، استدلال‌های تئوریک، با اونی که گفته میشه ضد همه. یه نمونش آزادی اندیشه یا عقل آزاده. شما ما اینو زیاد شنیدیم دیگه، که دستاورد مدرنیته برای اروپا، حالا اونا میگن برای بشریت، یکیش عقل آزاده. میگن عقل قبلا در بند سنت بود، در بند مفاهیم کلاسیک بود، این عقل آزاد شده در عصر مدرن توسط ایدئولوژی های مدرن، آزاد شده عقل. این یکی از مشهورات دیگه تقریبا، حالا خواهم گفت یکی از افسانه هاست، که اصلا هیچ کدام از ایدئولوژی های برجسته مدرن در غرب به عقل آزاد معتقد نیستن اصلا، بلکه تو حوزه معرفت شناسیشون یه عالم زحمت کشیدن توضیح بدن که عقل نمیتونه آزاد باشه. حالا مثالشو میزنم که کلیگویی نکرده باشم. اول میان یه مفهوم انتزاعی درست میکنن به نام مدرنیته، خب که اصلا ما به ازاع واقعی نداره. یک کلمه ایست مثل بسیاری از کلماتی که به کار برده میشه و قابل تعریف نیست. میدونید از مدرن، مدرنیزم و مدرنیته واقعا شاید 200-300 تعریف شده، که بالاخره یعنی چی؟ مدرن یعنی چی؟ فرق مدرن با سنتی، مدرنیته با سنت چیه؟ کجاست؟ با فرقی که بین مدرنیزم و مدرنیته هست، با توجه به فرق بین مدرنیزم با مدرنیته، با مدرنیزاسیون، این ستا ستا چیزه. با توجه به تفاوت بین این ستا، مشخصه سنت و مدرنیته تو لااقل تو خود اروپا و غرب چیه؟ ده ها تعریف دادن، ده ها شاخص دادن، که اینا با همدیگه باز بسیاریشون تضاد داره. هیچ تعریف واضح علمی و آکادمیک از مدرنیته وجود نداره. همطور مبهم یه چیزی گفته میشه، یه اسطوره ای ساخته میشه، راجع به شاخص ها هم بسیار اختلافه، همدیگه رو رد میکنن، نقض میکنن، بعد آخرش میگن که فی الجمله بپذیریم که یه بالاخره یه تفاوتی کرده که اروپای قرن مثلا 18 19 20 با اروپای قرن 14 و 15 بالاخره 13 بالاخره یه فرقی که کرده آخرش به اینجا ختم میشه. میگیم بله بالاخره یه فرقی کرده، میگن خب همون فرق مدرنیته است، ولی تعریف نمیشه. این که دارم به شما میگم، شما دوستانی که حالا تو این حوزه کار کردن ببینن منابع اصلی که آمدن تعریف کنن مثلا این مدرن چیه، پست مدرن چیه و سنت چیه، هیچ کدوم از اینا درست تعریف نشده. یه مفهوم انتزاعی ساخته شده به نام مدرنیته، اسطوره شده که ازش باید اسطوره زدایی کرد اگر بخوایم پیشرفت کنیم ما، و به این مفهوم انتزاعی صفات یک شخصیت حقیقی رو بهش نسبت میدن و او عنوان شده که از جمله مبشر آزادی اندیشه یا عقل آزاده. خب حالا میخوام بگم که به عنوان یک مثال، همین که چرا اسطوره است که اساساً تو فرهنگ مدرن و ایدئولوژی های مدرن غرب چیزی به نام عقل آزاد اصلا بی‌معنیه. یعنی آمدن همه ثابت کنن که نه عقل در مقام درک مفاهیم آزاده واقعا، نه اراده انسان در مقام تصمیم گیری آزاده کاملا و واقعا. منتها هر کدوم یک قیودی رو برای عقل و برای اراده آوردن، قیودشون با هم فرق میکنه. گفتن عقل آزاد آمده علیه مفاهیم سنتی مسیحی و مفاهیم کلاسیک یونانی، اراده آزاد آمده علیه قوانین سنتی مسیحی و قوانین کلاسیک. عقل آزاد شورش علیه مفاهیم سنتی، اراده آزاد شورش علیه قوانین سنتی مسیحی در اروپا. این ادعاییست که شد. حالا ببینیم واقعیت چیست پشت سر این ادعا. آزادی ببینید بالاخره یک حدود و موانع تکوینی داره، یه سری هم موانع تشریعی که سرش اختلافه. یعنی آزادی هر کسی با یه چیزایی قهرن محدود میشه، مثلا آزادی ما با طبیعت محدود میشه، خیلی کارا رو ما نمیتونیم بکنیم، یعنی قوانین طبیعت اجازه نمیده، طبیعت به ما اجازه نمیده که از یه بلندی بدون ابزار و وسیله بپریم، به ما اجازه نمیده که بدون وسیله زیر آب از بیش از یک یا چند دقیقه بمونیم، به ما اجازه نمیده که از یه مدت زمانی بیشتر گرسنه یا تشنه بمونیم. اینا آزادی هایی است که تکوینا محدود میشه. یه سری آزادی های ما رو دیگران باز تکوینا محدود میکنن، آزادی هایی است که جامعه محدود میکنه بخوای یا نخوای و در هر ایدئولوژی و هر جامعه. یه سری آزادی هایی است که اونها رو ثروتمندان جامعه محدود میکنن، یه سری آزادی هایی است که صاحبان قدرت محدود میکنن، یه آزادی هایی است که همه توافق دارن اجمالاً که این آزادی ها رو اتفاقاً عقل محدود میکنه، یعنی آزادی اندیشه با منطق محدود میشه، اگر نه از توش آنارشیزم معرفتی و شکاکیت و نسبی‌گرایی اینا در میاد که در آمده هم. آزادی اندیشه و تفکر با منطق باید محدود بشه، یعنی ما از هر چیزی رو نمیتونیم نتیجه بگیریم و نباید نتیجه بگیریم، و الا استدلال اصلا مفهومش و فایدهش رو از دست خواهد داد و تفاهم دیگه نمیشه کرد، که این کار البته شده ها توی چند دهه اخیر، به خصوص میشه حتی پست مدرن، جامعه پست مدرن اصلا مبناشون همینه که ما در هیچ موردی دیگه هیچ تفاهمی نمیتونیم بکنیم، هیچ کس حرف هیچ کسی نمیتونه بفهمه درست، و آزادی با اخلاق یا با قانون یا با هر دوش هم محدود میشه. اینا یه چیزاییه که تقریبا همه دنیا الان قبول کردن، منتها تمام اختلاف در اینه که پس یعنی آزادی مطلقی وجود نداره، معنی هم نداره، امکان هم نداره. اختلاف سر اینه که کدوم یکی از اینا آزادی ها باید محدود بشه و کدوم ها نباید محدود بشه. اختلاف سر اینه، نه که یک جایی طرف میتونه بگه آقا آزادی مطلق، یه جایی هم هر کی گفت نخیر بعضی آزادی ها محدوده یا بعضی حقوق بشر حدودی هم داره، اون دیگه میشه طرفدار استبداد و اقتدارگرایی. اینا جزء شعارهای سیاسی است که داده میشه و الا تو عالم فلسفه خبرو نیست، یعنی نمیتونه باشه اصلا، استدلالی پشتش نیست. همه بحث اینه که کدام قانون و کدام اخلاق میتونه آزادی های ما رو محدود کند یا نکند. تمام دعوا اختلاف سر اینه، آیا قانونی که خداوند نوشته است و پشتشه و اخلاقی که انسان و ابدیت انسان و مصالح ابدی او پشتشه، یا قانون و اخلاقی خودمون صاحبان قدرت و ثروت و رسانه و اعذاب و اینا می نویسن، کدومی که از این قوانین حق دارن بر ما حکومت کنن؟ دعوای اصلی از اینجا شروع میشه، فروع هم داره. ظاهرش این بود که گفتن آقا ما جبر کاتولیکی رو، یا تو جهان اسلام جبر اشعری رو و جبر کاتولیکی رو، سایش رو از اون سر عقل و اراده برمی داریم، عقل و اراده آزاد بشه و پیشرفت کنه، درست شد؟ و اما واقعیت این بود که تمام ایدئولوژی های مدرن بدون استثناء به جای جبرهای اشعری و کاتولیکی جبرهای ایدئولوژیک مدرن را آوردن. مارکسیزم چی میگه؟ مارکسیزم میگه که از جبر تاریخ و جبر اقتصاد صحبت میکنه و از اینکه از اصالت با تحول و نحوه وجودی ابزار تولید و توزیع و مصرف دیگه. وقتی میگه اقتصاد زیر بناست اندیشه، عقل، فرهنگ، اراده و کل انسان، همه چی روبناست، معنیش چیه؟ معنیش این که شما عقل آزادی ندارید، اراده آزادم معنی نداره. نه عقل آزاد است از جبر تاریخی اقتصاد و ابزار تولید، نه اراده انسان آزاد است. آزادی اندیشه و آزادی اراده در مارکسیسم بی‌معنی است. به جای جبر کاتولیکی، جبر مذهبی، جبر اشعری، جبر تاریخی، دترمینیزم تاریخی و جبر اقتصاد نه. لیبرالیست ها چی میگن؟ آنی خیلی جالبه. هیچ کدام از فیلسوفان کلاسیک یا متأخر و جدید متعلق به گفتمان لیبرالیزم، هیچ کدامشان وجود ندارن که مستدل گفته باشن عقل آزاده. همشون اینو میگن. این جمله که حالا خدمتتون الان عرض میکنم، این جمله جزء محکمات این تفکره که همشون لیبرالا گفتن و میگن عقل خادم غرایز است نه حاکم بر غرایز. عقل راهنما و هدفیاب و قطبنما نیست، پادوی امیال و لذائذ ماست، نه بیشتر. همشون اینو گفتن. میگن عقل فقط در خدمت سود و لذت و منافع میتونه مهندسی ابزار بکنه. عقل انسترومنتال یا ابزاری معنیش همینه. ما عقل معاش، عقل عملی در حوزه تنظیم وسائل با هزینه کمتر و سرعت بیشتر برای نیل به لذت رو میپذیریم، به این معنا عقل رو میگن. اما عقل به مفهوم واقعا یه قدرت مفکری آزاد و برتر از غریزه که بتونه حاکم بشه بر انسان و بر جامعه به معنی واقعی کلمه، میگن محاله. اصلا لیبرالیزم عقل آزاد رو قبول نداره، همطور که اراده آزاد رو قبول نداره. منتها مارکسیست ها عقل رو در حوزه نظر، اراده رو در حوزه عمل تابع جبر تاریخی اقتصاد و ابزار تولید میدونن، لیبرالیست ها تابع جبر غریزه و لذت، اصالت لذت میدونن. یا همشون گفتن عقل که قرار بود عقل و اراده از سنت مسیحی آزاد بشن و واقعا آزاد بمونن، تو ایدئولوژی های مدرن در غرب که سخنگویان مدرنیته هم دیگه، اینا برجسته ترین محصولات مدرنیته هم، خود مدرنیته هم، این عقل اتفاقا آزاد نیست. کم کم در دوره پست مدرن میگن بله عقل میتونه از منطق و از اخلاق آزاد باشه، اما از این جبرها نمیتونه آزاد باشه. عقل مجبور به جبر تاریخی اقتصاد، عقل مجبور به جبر قدرت، مجبور به جبر جنسیت که فروید میگه، مجبور به جبر غریزه خودخواهی که لیبرالا میگن، مجبور به انواع جبرها. تا دوره جدید پست مدرن که الان از دهه 1960-70 به بعد این گفتمان در غرب، در اروپا به خصوص حاکم شده، در آمریکا هم الان خیلی داره رایج میشه که اساسا ما یک عقلانیت واحد، عقلانیت معیار نداریم، ما پارادایم های مختلف داریم از عقلانیت های مختلف. یعنی ما هیچ معیار عقلانی برای داوری له و علیه هیچ مفهومی نداریم. یعنی همه چیز به یه معنا عقلانی است، بلکه هیچ چیز به هیچ معنا عقلانی نیست و اصلا لازم نیست عقلانی باشه. شما میگین آخرین دستاورد معرفت شناسی غرب در دوره مدرنیته تا الان آخرین دستاوردشون اینه که اصلا لازم نیست چیزی عقلانی باشد، اهداف عقلانی نمیشوند، فقط وسائل عقلانی میشن. یعنی همین تکنولوژی رو چه کار کنیم مثلا یه کارهای مشکلات زندگی معاش سریعتر، ارزانتر، بهتر انجام بشه، که البته اینم خودش یه امتیاز هم، من یه ارزش رو نمیخوام نفی کنه، چون بعضی هم میخوان عقل توحیدی و دینی و اینا رو تقویت کنن، این عقل ابزاری رو همیان تضعیف میکنن، همیان به تکنولوژی و علم و مدیریت و اینا چیز میکنن، شأن اینا رو میارن پایین. نه، تکنولوژی و علم و عقل ابزاری اینا خیلی مهمن، عقل معاش مهمه. تو آیت روایت ما همون به عقل توحیدی و معال اندیش و عقل در حوزه اخلاق و ارزش‌ها خیلی تاکید شده، به همین عقل ابزاری، یعنی عقل اندازه‌گیری، عقل معاش، همین عقل تمدن ساز، همینه که ازش تکنولوژی و مدیریت و علم یاد بیرون. به اینم تو روایات ما خیلی تاکید شده. این روایات و اینا زیاد متاسفانه خونده نمیشه، اینا روایات زیاده. من تو یک رساله راجع به عقلانیت در باب جامعه شناسی توسعه، یک سمینار بود دانشگاه فرید بهشتی چند سال قبل، صدها روایت در حوزه عقل ابزاری مثلا پیدا کردم با یک گشت خیلی کوتاه چند روزه تو روایات، که چقدر ما روایات داریم به نفع همین عقل ابزاری، همین عقل معاش، که اینا را اصلا جزء دینداری میدونه، منتها به شرطی که در سایه عقل معاد باشه. عقل معاد بدون عقل معاش نه، عقل معاش بدون عقل معاد نه، هر دوش اهمیت هر کدوم به اندازه خودش. بنابراین این روشن بشه که ما حالا رسیدن به اینجا که ما به تعداد افراد و فرهنگ ها عقلانیت داریم. عقل ترازو نیست، توجیه بعد از عمله، معیار نیست برای عمل. اون مثال اولی که خواستم بزنم، یا مثلا فرویدیست ها وقتی که میگن اندیشه و اخلاق و فرهنگ و اراده ی آدم ها به نحوی همه تابع اون ضمیر ناخودآگاه جنسی است، بدانن یا ندانن به اون گره زدی، معنیش اینه که ما آزادی اندیشه نداریم، اندیشه ی آزاد از جنسیت ما نداریم، اراده ی آزاد از شهوت هم نداریم. از کدوم عقل آزاد و اراده آزاد صحبت میکنیم؟ از نیچه تا فوکو، جریان دیگر برجسته فکری که اینا روز یکی از محلهای پدران جریان پست مدرن هم میدونن، اینا هم همینطور، اینا هم اندیشه و عقل رو و علم و فرهنگ رو، هم اعمال آدم ها رو، رفتار فردی و اجتماعی آدم ها رو یا تابع قدرت میدونن یا معطوف به قدرت. یعنی عقل و اراده در زنجیر قدرت یا عطف به قدرت و قدرت طلبی. پس از کدوم عقل آزاد و اراده آزاد صحبت بکنیم؟ ببینید اینا چیزای مشهوره که تو تمام ژورنالا، تو تمام روزنامه ها، مقاله ها، سخنرانی های روشنفکری همه به هم میگن و میشنون، هیچ کدومش هم بنیاد نداره. پس یکی از اون اسطوره ها و مشهورات، یکی از اون افسانه های باور شده و رائج شده اینه که مدرنیته عقل آزاد و اراده آزاد آورده و پیشرفت بدون عقل آزاد و اراده آزاد نمیشه. عقل و اراده از بندها توی چند قرن اخیر آزاد شدن، در حالی که هیچ کدام از ایدئولوژی های برجسته غرب و مدرن غرب، هیچ کدام نه مدعی عقل آزاد اندیشه آزادن، نه مدعی اراده آزاد، و انواع جبرها رو برایش حاکم کردن. در این که چی جبر، کدام جبر و کدام قید واقعی است و وجود داره اختلاف نظر دارن، در اصلش اختلافی ندادن. این اسم های مدرن که شعار عقلانیت میدن ولی عقل مجرد رو انکار میکنن. وقتی عقل مجرد انکار شد، عقل آزاد انکار شده. عقل مجرد عقل آزاده، عقل مجرد که انکار شد آزادی اندیشه معنی نداره. یعنی اگر اقتصاد زیر بناست، غریزه زیر بناست، جنسیت و شهوت زیر بناست، قدرت زیر بناست، بنابراین اندیشه نه اصالت داره نه میتونه آزاد باشه. او عقل آزاد از نفسانیت، آزاد از ابزار تولید، آزاد از غرایز و آزاد از جنسیت، آزاد از نسبیت، عقل آزاد از نسبیت که در دوره پست مدرن انکار میشه، آزاد از قدرت و دولت، آزاد از خرافات و عادات و سنت، سنت به اون مفهومی که اونا مطرح میکنن، و آزاد از تاریخ. این عقل و اراده آزاد از اینا و از جنسیت، این فقط با تعریف اسلامی از عقل و عقلانیت ممکن و قابل توجیه. حتی راجع به عقل تابع جنسیت، این جامعه فمینیست که در دهه‌های اخیر مطرح شدن، حتی این بحث مطرح کردن که تمام علوم مردانن، باید همه علوم رو زنانه کرد. یعنی عقل کلن دربند جنسیته، نه فقط علوم انسانی که زمینه برای نظریه پردازی بیشتره، حتی علوم تجربی، حتی از شیمی و فیزیک زنانه و مردانه بحث میشه، نه که موضوعش زن و مردن، تئوری پردازش زن باشه یا مرد. یعنی علم در بند جنسیت، علم در بند نسبیت، علم اینا. ببینید توی این دیدگاه های مدرن و پست مدرن در غرب در 3-4 قرن اخیر، میخوام اینو بگم، این جمله نهایی این توی این بخش از عرضم اینه، چیزی که نه که تایید و اثبات نشده بلکه رد شده، اندیشه آزاد و اراده آزاده، انسان آزاد انکار شده. چون اینا میگن اومانیزم، یعنی ما اصلا انسان رو کشف کردیم و کشف انسان از کشف الکتریسیته خیلی مهمتره، و کشف انسان یعنی کشف قدرت ذهنی نظریه پردازی، قدرت تعقل او و قدرت عمل او، این اراده آزاد از کلاسیسیزم و از سنت های مسیحی، ادعا این بوده دیگه، ولی واقعیت اینه که گفتم در تمام ایدئولوژی های مدرن در غرب انسان آزاد، اراده آزاد و عقل آزاد زیر سوال رفته. عقل آزاد فقط در سایه وحی و تعریف توحیدی و نگاه توحیدی به انسان، انسان به علاوه روح، انسان به علاوه مبدأ و معاد فقط ممکنه ولا غیر. یعنی شما زیر سایه تعالیم انبیا میتونید عقل آزاد و اراده آزاد رو تعریف کنید و از پسش هم بر بیاید، یعنی استدلال داشته باشه. اراده یا عقل معطوف به قدرت و ثروت و شهوت و وحشت دیگه با اراده آزاد نمیشه. اراده معطوف به حقیقت و فضیلت و عدالت میتونه اون عقل یا اراده آزاد باشه. این یه مثال. بخش دوم و آخر عرایزم هم مثال دوم، اینم خواهش می‌کنم دقت کنید، اینم از اون اسطوره های رایج. ببینید برای که سوء تفاهم نشه، یعنی من فکر می‌کنم دیگه غالبا نباید سوء تفاهم بشه حالا تو این بحث، که من حالا این چیزی که به خصوص می‌خوام بگم معنیش این نیست که مثلا بله ما خوب پیشرفت نکنیم، ما باید عقب مانده باشیم، خیلی بهتره مثلا، که اینا حرفای کودکانه، برداشتای کودکانه است که تا یه کسی میگه آقا این اسطوره پیشرفت و توسعه ببینیم چی اصلا، با چه استدلال، با چه تعریفی از انسان اینا طبقه بندی میشه و طراحی میشه، و بعد بگیم بله اینجاهاشو قبول، 80% قبول داریم، 10% رو تردید داریم، 10% هم رد میکنیم، بیشتر از این که دایی نداریم. بعد نه این پس این حدود همون دو قطبی هست، اینا دارن از پیشرفت و آزادی و دموکراسی با این روش ترجمه شده با همین شکل قالب بسته بندی شده انتقاد میکنن، پیشنهاد میکنن، نظر دیگه ای دارن، تبصره میخوان بزنن، پس اینا ضد آزادی هن، ضد دموکراسی و پیشرفت و اینا طرفدار ارتجاع و عقب ماندگی و استبداد و اقتدارگرایی و این حرفا، همون چیزا که رایج تو بحثای روزنامه‌ای و احزاب و گروه ها و اینا. ما متاسفانه تو حوزه فرهنگ و علم و فلسفه مون هم همین فرهنگ تا حدودی وجود داره، یعنی ما با یک حکومت نظامی تو حوزه فرهنگ و تفکر روبرویم که شما نمیتونید دست با خطا کنید. ساعت منع عبور و مرور وجود داره، حوزه هایی هست که شما نباید مداخله بکنید، تجمع بیش از 4 نفر 5 نفر صاحب نظر ممنوعه توی حوزه ها، اگر از اون جمع متفکر یه نظریه بیاد که هیچ غربی قبلا نگفته، تو داری برای اولین بار میگی به عنوان یه نظریه پرداز مسلمان، یه جامعه شناس، یه روانشناس، یه نظریه پرداز در علوم تربیتی، یک اقتصاددان اسلامی، اینجا حکومت نظامی است. حالا اون که عرض میکنم ببینید، در اینکه زندگی بدون پیشرفت و تغییر خسته کننده و غیر قابل تحمل و غیر منطقی و حتی غیر انسانی شکی نیست. در اینکه تو تفکر دینی همین پیشرفت دنیوی اصلا همین خودش هم مد نظری. آیت روایت زیاد دیم. ببینید روایت که از پیامبر نقل شده و از حضرت امیر که فردی و جامعه ای که خیلی مهمه با همین شمولش، فرد و جامعه ای که امروزش با دیروزش مساوی باشد، اون جامعه ضرر کرده، اون فرد ضرر کرده، عقب مونده. فردی و جامعه و ملتی که امسال با پارسالش، این دهه با دهه قبلش، این قرنش با قرن قبلش درجا بزنه، این عقب رفته، اصلا درجا نزده، نگو خب نه سود کرده نه در از سر جاشه. پیامبر میفرماد این عقب رفته و این شمول داره تو همه حوزه هاست، در مورد هم فرد و هم جامعه، هم حوزه اخلاق و معنویت و تقوا و تهذیب نفس و ایناست، هم حوزه اقتصاد و مدیریت و جامعه و سیاست و نظامیگری و امنیت و اطلاع رسانی و همه چیزش فرق نمی کنه. میشه دنیا رو هدف نگرفت و اصالت رو به آخرت داد، در این حال تو دنیا کاملا منظم برنامه‌ریزی کرد و پیشرفت کرد، چون اصلا فرهنگ معنوی اسلام فرقش با فرهنگ معنویت‌ها و عرفان‌های آسیایی و شرقی یا معنویت‌های آفریقایی و سرخپوستی و اینا، این عرفان‌های اینجوری، اصلا یه فرق عمدهش اینه که این معنویت از مادیت جدا نیست. یه فرقش همین روایته که فرمود، پیامبر فرمود هر کس دنیا رو به خاطر آخرت ترک کنه، کلا فراموش کنه، و هر کس آخرت رو کاملا فراموش کنه بدای دنیا، یعنی کسی که دنیا رو فدای آخرت یا آخرت رو فدای دنیا کنه، از ما نیست. معنویت ما با عدالت و عقلانیت و پیشرفت، این همه باید یک کاسه معنا بشه و فهمیده بشه. یا اون روایت که میگه، این شاید جواب به این سوال باشه، جواب مقدر به این سوال، یه گفت آقا اگه بگید همش آخرت و خدا و زهد و توکل و اینا، پس کی پیشرفت کنیم، کی تمدن بسازیم، پس دیگه اگه کمش ما منتظر مرگ باشیم و بیم خدا و مرگ و آخرت و بهشت و جهنم، پس دنیامونو کی آباد کنیم؟ کی سدسازی و دانشگاه بسازیم و جامعه پیشرفت کنه و اینا رو کی بکنیم؟ کشاورزی و برنامه‌ریزی‌های 50 ساله و 100 ساله و اینا دیگه ما باید بشینیم؟ اینا خیلی سوالات ریشه و جواباش توی آیت روایت هست. یه روایت از حضرت امیر میگن مرگ را بر خودتون قطعی بکنید، انبیا اومدن اینو بگن، اما لا تنتظروا قدومه، منتظرش ننشینید که کی میاد، آماده باشید که برید اگه یه لحظه ای، چون هیچ کس نمیدونه امروز سر کلاسشه فردا هم تو سرخونه است. آماده باشید، یه مرتبه توی خلاء و تاریکی مطلق بعد از مرگ قرار نگیرید، غافلگیر نشید، چون این واقعیتش میاد یه لحظه. مرگ به همون اندازه که زندگی واقعی است، واقعی است اگه بیشتر واقعی نباشه. فرمود از حیث برنامه‌ریزی و نظم و کارهای دراز مدت و بنیادین و عمیق و علمی و طولانی و دقیق جوری برنامه‌ریزی جوری زندگی بکنین که انگار هیچ وقت نمی‌میرید. این روایته که انگار موجود ابدی هستیم. میگه که آقا من امشب ممکنه بمیرم، پس چرا بشینم برنامه توسعه دراز مدت بریزم یا دانشگاه‌ها رو برنامه‌ریزی کنیم برای تولید به من چه، من که دارم می‌میرم ممکنه بمیرم؟ نه، فرمود در برنامه‌ریزی و اداره دنیا جوری دقت کنید و کار کنید که انگار تا ابد زنده اید. این خیلی روایت بلندیه، ولی از حیث انسانی، از حیث وارستگی، از حیث دلنبستن به زر و زور و شهرت و قدرت و دنیا جوری باشید که انگار امروز روز آخرتونه و آماده باشید که فردا مرده باشید. جمع این دوتا که ما از نظر مدیریت علمی و منطقی و عقلی و برنامه‌ریزی جاودانه و ابدی برنامه‌ریزی کنیم، انگار اصلا همه تو دنیا تا آخر خود من هستن. اصلا آخرت گرایی مضمون به مفهوم کاتولیکیش نه، زهد کاتولیکی نه، زهد اسلامی که از توش تنبلی و مفتخوری و حاشیه نشینی و کنارگیری و انگل بودن و برنامه‌ریزی نکردن و ساده انگاری و علمی نبودن اینا از توش نباید در بیاد، از توش کار بیاد بیرون و جهاد و تلاش، همطور که خود پیامبر از تعمیر بودن که زاهدترین و متوکلترین آدم ها بودن، فعالترین و مثبتترین آدم ها هم بودن. این روایت این خیلی بار مهم می داره که جوری برنامه‌ریزی کنید که انگار تا ابد زنده اید، ولی جوری زندگی کنید از حیث انسانی که انگار امروز روز آخرتونه. این دوتا با هم دیگه میشه. یا پیامبری که از اصحابشون رو دفن کردن، آمدن خواستن جنازه رو بذارن تو قبر، هم خیلی جالبه، پیغمبر گفت نه، این قبرش تنظیم نیست، از ذره درست مهندسی نشده، من باید برم درست. رفتن پایین شروع کردن به ظریف‌کاری و تمیزکاری تو قبر. بعد دیگه گفت آقا دیگه حالا قبرم تمیزکاری داره دیگه، حالا دقت تو قبرم، قبر مردن میخوام سرشو ببندی بپوسه، قبر مال خراب شدنه. پیامبر فرمود مهم نیست که چی میسازی، قبر یا ساختمون یا خونه یا کارخانه است، مهم نیست چی میسازی، هر چی میسازی یه مسلمان باید درست بسازه، یعنی وجدان کاری و انضباط کاری، هر چی میسازی ولو قبر باید تمیز و درست و دقیق. ها شما ببین اگه دانشگاه های ما، بازار ما، کارخانه های ما به همین یک روایت عمل بکنی، این وضعی که داریم که خودمون به خودمون اعتماد نداریم. و از اینجا آیات روایت زیاده، اینا همه توجیه اسلامی برای مفهوم پیشرفته که ما میتونیم حیوان ببینید. حالا یک مثال اینم عرض بکنم، این خیلی مهمه، اینا مسائل کلیدیه. تو تفکر لیبرال میگن که متفکران برجسته‌شون در تعریف توسعه لیبرال سرمایه‌داری همه اینو میگن، تو کتابای توسعه این هست که میگن آقا این موعظه های اخلاقی که دین و انبیا نام میکنن که آقا مثلا هرس نزن، مثلا دنبال هوای نفستون نباشی، شهوت پرست نباشی، فقط خودتون رو نبینین، بقیه رو هم ببینین، اهل ایثار باشید. اونا میگن این مفاهیم برای این مجالس مذهبی و کلوب‌های چیزی اینا خوبه، برای جامعه سازی خوب نیست. اگه من هوای نفس نداشته باشه، اگه یه سرمایه دار هوای نفس نداشته باشه، شهوت ران نباشه، چه مرضی داره تولید ثروت بکنه؟ اگه یک دانشمند شهرت طلب، شهرت پرست نباشه، چرا بشینه زحمت بکشه توی یک آزمایشگاه و فلان؟ ببینید درست تعریفی که از انسان میدن تعریف یه حیوان خودخواهی است که اگر منفعت او کارش همون لحظه، یعنی صدای جرینگ سکه رو اگه همون لحظه شنید به خودش رسید فوری منفعتش، این توجیه داره، اگه نرسید که توجیه نداره، این دیوانه است. شما تعریفی که از عقلانیت شده توی آثار نظریه پردازان برجسته عقلانیت افزاری در غرب ببینید، حالا تازه ماکس فیبر بهتر صحبت کرده، یعنی عقلانیت معطوف به ارزش و اقلانت معطوف به هدف و معنی عامرم قبول کرده و الا بقیهشون که اینجوری نیستن. آدمی که کار میکنه ولی منفعت فوری مادیش به شخص خودش نرسه و تجربی هم نباشه، عیناً توی بحثای توسعه میگن این دیوانه است، مصداق یه آدم دیوانه است، یعنی آدمی که عقلانیت نداره. تو تعریف اسلامی میگه شما البته دنبال منافع مشروع خودت باید باشی، هر انسانی به احترام اجتماعی، به قدرت، به ثروت، به تشویق اینا نیاز داره، اینا منافاتی نداره با موحد بودن و مؤمن بودن و تقوا و اینا، باید تشویق کرد، باید امکانات داد و اینا، ولی اون نباید اینجوری باشه که من عملی رو انجام بدم که فوراً و فقط منافعش به مادی فقط به خود من برسه. بلکه تو تعریف توسعه و پیشرفت اسلامی میگه شما هر خدمتی که به دیگران و به علم هم میکنی، همون خدمت رو تو دنیا هم باید احترام تو بذارن، جبران بکنن، در اینا همون خدمت رو تو داری در واقع به خودت میکنی. هر عمل انسانی و خیری انجام میدی، هر قدم مثبتی برای جامعه برمیداری، در درجه اول برای خودت برداشتی، چنان که هر ظلمی که به مردم میکنی در درجه اول به خودت کردی. اینا آیه قرآن دیگه، هر کس به دیگران ظلم میکند بداند که در درجه اول به خودش ظلم کرده است، هر کس به دیگران خدمتی میکنه بدونه که در درجه اول به خودش خدمت کرده، هر کاری میکنی به نفع خودته، منت نگذار.